أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من در رابطه با وفات حضرت زینب سلام الله علیها یه نقطه ای رو عرض بکنم در رابطه با شخصیت اون حضرت. شخصیتی با این فضیلت و عظمت به این شرافت در هیچ امامزاده‌ای به این گونه جمع نشده. امام جای خودش رو داره ولی در امامزاده. من وقتی که خدمت حضرت معصومه مشرف میشم حرم، این زیارت حضرت اینجایی که میرسه به سلام به اون حضرت که السلام علیکی یا بنت ولی الله، السلام علیکی یا اخت ولی الله، السلام علیکی یا عمت ولی الله، این رو من اصلا اینجوری میخوانم، میگم السلام علیک یا بنت اولیاء الله، نه یا بنت ولی الله. فقط حضرت دختر موسی بن جعفر نیست، دختر امام صادق هست، دختر امام باقر هست، دختر امام سجاد و امام حسن و امام حسین هست، دختر امیرالمؤمنین هست، دختر حضرت زهرا هست و دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. آخر بعد از آنی که اون السلام علیه یا بنت ولی الله هم عرض میکنم و سه سلام موجوده در زیارت، میگم السلام علیک یا عمت اولیاء الله، چون نه فقط عمه امام جواده، عمه امام هادی هست، عمه حضرت عسکری هست و عمه حضرت بقیت الله روحی له الفدا. خلاصه نسبت به حضرت اینجور میشه السلام علیک یا بنت اولیاء الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، یک ولی خدا که حضرت رضا سلام الله علیه، السلام علیک یا عمت اولیاء الله که عده‌ای از ائمه. ولی در زیارت حضرت زینب من که موفق نشدم به زیارت اون حضرت، اینگونه میشود گفت السلام علیک یا بنت اولیاء الله، السلام علیک یا اخت اولیاء الله، السلام علیک یا عمت اولیاء الله. این که یا اخت اولیاء الله رو به اون حضرت میشه گفت، چون اخت الحسن والحسین والعباس، حضرت معصومه اخت ولی الله، یک ولی حضرت رضا سلام الله علیه. اما حضرت زینب اخت اولیاء الله، هم دو امام، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما، و هم حضرت عباسی که من اولیاء الله، حالا امام نیست به معنای مصطلح شیعی اما من اولیاء الله. اون زیارت بلند بالایی که از امام صادق در رابطه با اون حضرت نقله، عظمت اون حضرت از اون زیارت معلوم میشه و لذا به این معنا ولی الله هست. البته عرب ها به حضرت عباس هم میگن الامام العباس، از او هم تعبیره به امام میکنن، به یک معنا درسته به معنای عامش، یعتم به، اما به اون معنای مصطلح شیعی که امام منحصر در دوازده تاست و سیزدهمی ندارد، به این مصطلح امام حسن و امام حسین فقط امامن و حضرت ابوالفضل سلام الله علیه من اولیاء الله، لا من الائمه‌ای که ائمه از دوازده تا تجاوز بکنن. این حضرت، حضرت زینب سلام الله علیها، این امتیاز رو داره، مختص به خودشه این خصوصیت، و ناهی که حالا این یکی از شرافت های حضرت و عظمت اون حضرت در جهادش، در صبرش، در ایثارش، در احیاء دین و ابقاء حرکت و نهضت سید الشهدا سلام الله علیه، باز از مختصات اون حضرت. اگر نبود اون کاری که اون حضرت کرد در عین مصیبت بالایی که داشت در حفظ این و احیای و ابقای حرکت سید الشهدا، معلوم نبود قضیه عاشورا اینجوری که الان به دست ما زنده رسیده دیگه اینجوری بود. ممکن بود مثل خیلی قضایا که در تاریخ واقع شده و دیگه ازش جز در کتب تاریخی اون هم دست پاشکسته اثری باقی نمانده. مگر حرکت زید این گونه نبود که حرکتی بود که مورد تقریر ائمه سلام الله علیهم هم استفاده میشه از بعضی از روایات. شهدای فخ، قضایایی که اتفاق افتاد به عنوان حرکت‌های قیامی، الان دیگه یک اسمی ازش در برخی از کتب باقی مونده. اما اونی که باقی موند تا امروز که البته ائمه اون رو تداوم دادند، شروع اون با بعد از آنی که اصل نهضت با سید الشهدا بود، ابقاء حیات اون و معرفی اون و نشر اون هم در اون زمان و هم نسبت به آیندگان، این از یکی از حسنات این زن عظیمی است که روزگار این گونه زن بعد از معصومین به خودش یاد نداره. از حضرت زهرا که بگذریم که او هم در سبیل احیاء ولایت و ابقاء ولایت سهم بالایی داشت، از اون که بگذریم دیگه زن به این گونه در تاریخ قبل از اسلام، بعد از اسلام، در احیاء دین تاریخ به خودش سراغ نداره. امیدوارم خدای تبارک و تعالی به ما در دنیا توفیق هم زیارتشون هم معرفتشون و در آخرت ما را از کسانی که مندرج در ذیل شفاعت اونهاست قرار بده انشاءالله تعالی. خب بحث ما در مسئله اختلاف متبایعین در مقدار مبیع بود که بایع و مشتری اگر اختلافشون در مقدار مبیع بود، گفته شد که قول مدعی اقل یا به تعبیری منکر زیاده که بایعه، بایع میگه مبیع یک بود، مشتری میگه دو چیز بود، زایدی را ادعا میکنه. بخلاف اون جایی که اختلاف در نوع مبیع باشه که پیراهن بود یا میز، یا اختلاف در جنس ثمن باشه که آیا ثمن دیناره یا درهم، در این صورت حکم به تدائی و تحالف میشه. حالا به دنبالش هم مرحوم آقایی در موارد تحالف انفساخ فرمود. و مسئله اختلاف در قدر ثمن هم که مسئلهش قبلا گذشت، اختلاف در مقدار ثمن باز قول بایع بود. حالا بحث ما در اختلاف در مقدار مبیع بود که در کلمات کل فقها به حسب معهود، غیر از اون چه از مقاله شیخ طوسی و من حذا حذوه استفاده می شد، این بود که مقام را از موارد مدعی و منکر به حساب آوردن. عرض ما این بود که مقتضای کلامی که بزرگان خودشان، خود مرحوم آقای خویی در بحث مسئله اختلاف در نوع این مستعجره مطرح کردند که برمیگرده اختلاف به تدائی، نه از بابی که هر کدوم یدعی، مثلا اون مدلول مطابقی یکی میگه من بغله اجاره دادم، دیگری میگه من اسب اجاره کردم یا حمار اجاره کردم، بلکه به لحاظ این که مستأجر یه ادعایی میکنه روشن و موجر اقرار او ادعا نیست، اقرار او مستتبع یک ادعاییست. وقتی که اقرار میکنه من مثلا بغله اجاره دادم نه اسب، معناش اینه که اگر من اونی رو که اقرار میکنم به شما تحویل دادم، شما باید ثمن یا اجرت رو به من تحویل بدی. این وجه از استدلال برای تدائی در مسئله اجاره مستدعیه که در باب بیع هم تکرار بشه، در باب بیع هم تکرار بشه. در فرض اختلاف در مبیع پر واضح، همه قبول دارن، یکی میگه پیرهن فروختم، دیگری میگه میز خریدم، این که بلا اشکاله. حتی در مسئله اختلاف در مقدار مبیع و مقدار مورد اجاره که آقایون اختلاف در مقدار مبیع و مقدار عین مستأجره رو آمدن گفتن مدعی و منکر، در اختلاف این که مورد اجاره یه خانه است یا دو خانه، گفتن مدعی دو خانه مدعیه، و اونی که میگه یک خانه منکره، در حالی که اونی که میگه یک خانه مورد اجاره است یه ادعایی هم داره علاوه بر انکارش، و اون این که اگر من یه خانه رو بدم شما باید تمام اجرت رو به من تحویل بدی. در ما نحن فیه که اختلاف در مقدار مبیعه، بایه نه فقط منکر زیاد است که مبیع دو پیرهن نیست تنهای پیرهنه، بلکه مدعیه که اگر من یک پیراهن تحویل بدم تو باید کل ثمنو به من تحویل بدی، و این ادعاست. ولذا چرا مورد رو از موارد مدعی و منکر به حساب آوردید؟ اینجا اینم از موارده، به همون بیانی که در مسئله اختلاف در جنس عین مستأجره گفتید تداعیه، در مورد بی هم در اختلاف در جنس مبی که مبی آیا پیرهنه یا میز، یا مبی اسب یا قاطر، و هم در اختلاف در مقدار مبی، مبی یه اسب یا دو اسب، باز منکر زیاده ادعایی داره. این عرض ما بود و گفتیم مسئله روایت القول قول رب السلع اینجا جا نداره، چون فرض اینه که اختلاف در خود مبیعه، القول قول رب السلعه یعنی اختلاف در مبیع نیست، رب السلعه اگر اختلافی در غیر رابطه سلعه بود، در ثمن، قدرن، جنسن و مانند اون، القول قول رب السلعه، اما در جایی که خود مبیع اختلاف درش هست، اون روایت گفتیم قاصره، ولذا چون اون روایت قاصره مرجع اینجا قاعده است. قاعده چیه؟ تداعیه، تداعی تحالف. حالا بعد از تحالف چه باید کرد؟ بعدن عرض خواهم کرد انشاءالله. فعلا اینه که اینجا شد تداعی. عرض ما دیروز این بود، برخی از معاصرین رضوان الله علیه بعد از تفتن به این اشکال به عنوان نقض بر سید و غیر سید، از کسانی که در مسئله اختلاف در عین مستأجره گفتن مورد از موارد تدائی و تحالفه، به نکته این که موجر یه ادعایی داره، نه اینکه ادعاش اینه که من قاطر اجاره دادم، بغله اجاره دادم، نه، ادعا میکنه که اگر قاطر تحویل دادم تو باید پول بدی. گفتن خب این مطلب اقتضا میکنه شما در مشابهات این مسئلهی که اختلاف در مقدار عین مستأجره و مقدار اجرته، اونجا هم شما باید قائل به تحالف بشید که نشدید. یعنی همین اشکال رو به آقای خویی و امثال ایشون کرده. شما در باب اجاره در اختلاف اینکه اجرت 10 یا 20 گفتید مدعی زیاده، مدعی دیگری منکر. اختلاف در این که یه اسب اجاره دادیم یا دو اسب، یه خونه اجاره دادیم یا دو خونه، اونجا دیگه تداعی نگفتید. و حالی که همین نکته‌ای که در باب تداعی در این مسئله گفتید اونجا هم هست. این همین اشکالیه که ما عرض کردیم. ایشان بعد در صدد مختار خودش آمده، گفته درسته باید تفصیل داد، یعنی در اختلاف این که مورد اجاره اسب یا قاطر، اینجا تداعیه. در موردی که یه اسب یا دو اسب، مدعی و منکره. در موردی که اجرت 100 یا 200، اینا مدعی و منکرند، باید تفصیل داد. اما سر تفصیلش این نیست که آقایون تعلیل کردن، آقای بروجردی، آقای خویی گفتن چون موجر ادعای استحقاق تسلیم اجرت میکنه، این نیست. پس نه سر مدعی بودن اونجا حرف شیخه که معیار در مدعی مصب دعواست، نه سرش حرف آقای بروجردی و آقای خوییه که فرمودن مدعی یدعی استحقاق تسلیم اجرت را علا تقدیر تسلیم ما یدعی الموجر، اونم نیست. بلکه سر مدعی بودن موجر اینه که موجر اعتراف به یک بدهکاری داره و اعترافش به این بدهکاری مستتبع یک ادعایی است. اون ادعا استحقاق تسلیم اجرت نیست، اون ادعا ادعای اینه که ذمه من فارغ شد با تسلیم اینه که میگم مورد اجاره است. من میگم قاطر بغله مورد اجاره بود، ها من اینو تحویل دادم، ذمه من دیگه فارغه، دیگه من وظیفه ای ندارم، حالا نوبت شماست که اجرت بدی. حالا اجرت بدیش مهم نیست، مهم اینه که ادعای فراغ ذمه به تسلیم ما یعترف به انه مورد الاجاره میکنه. فرموده فهو من قبیل ادعاء اداء الدین، که طرفی که مدعی اداء الدین ادعا میکنه، اینجا ادعا میکنه فراغ ذمه با تسلیم این عین. به خلاف در مورد اینکه آیا مورد اجاره یه اسب یا دو اسب، اگر یه اسب یا دو اسب، اونجا اصلا اشتغال ذمه به بیش از یک اسب معلوم نیست و به مقدار یک اسبی که تحویل میده فراغ ذمه‌ش هم حاصل میشه. اما اینجا اصلا فراغ ذمه از بابی که مردد مورد اجاره بین اسب و بغله یا بغله و حمار، اصلا فراغ ذمه معلوم نیست، چون هم دایره بین متباینینه. در اقل و اکثر انحلال حاصل میشه، به مقدار اقل اشتغال ذمه هست، به مقدار اکثر اصلا اشتغال ذمه معلوم نیست. به مقدار اقلی که اشتغال ذمه هست حتما ذمه هم فارغ میشه، نسبت به زیاده اصلا اشتغال ذمه معلوم نیست، ادعاست. به خلاف دوران ام بین متباینین، نکتش اینه و من هنا یظهر الفرق، ایشون فرموده بین مسئله اختلاف در عین مستأجره که عام دایره بین متباینینه و بین اختلاف در قلت و کثرت اجرت یا قلت و کثرت عین مستأجره. بعد ایشون یه پا بالاتر گذاشته فرموده اصلا ممکنه بگیم استصحاب میاد منقح میکنه مقدار مورد اجاره رو. استصحاب میگه زائد مورد اجاره نبود. فیکون من قبیل الموضوعات المرکبه، عین مستأجره مردد بین زیاده و نقیصه است. یه اسب اجاره داده شد یا دو اسب؟ یه اسب حتما دومی مشکوکه، استصحاب میگه اسب دوم مورد اجاره نیست. موضوع محل اجاره از قبیل موضوع مرکب، یه جزءش یک اسب، جزء دیگری اون اسب دیگه که اون جزء دیگه جزئیتش مشکوکه، استصحاب میگه دومی مورد اجاره نیست. نتیجتاً اینه که با اصل نظیر استصحاب در موضوعات منقحه، اصل عدم تعلق اجاره به زائد که انه تعیین میکنه مورد اجاره رو در اون اقل و متیقن و لذا مکلف بیش از اون نیست و با تسلیم اون باید طرف مقابل اجرت رو هم بده. فلت دعاء، در حقیقت این شخصی که منکر زیاده است ادعایی دیگه نداره، چون حرف او رو که مورد اجاره منحصر در اینه به کمک اصل اثبات شد. اصل میگه اون دومی، اسب دومی مورد اجاره نبود، یه اسب فقط مورد اجاره بود. این فرمایش این قائل. علاوه بر این که ایشون یه اشکال سومی هم کرده در کلامش، بین تون مسئله دهم یا یازدهم که ایشون میگه که الا انه هذه دعوان اخرى، یه تعبیر اینجوری میکنه، لا ربط لها بالاولا، مثلا میخواد بگه دو دعوای مستقل. این فرمایش این معاصر قدس سره. عرض ما به ایشان اینه، در این که ایشون متفتن این اشکال شده از نبوغ ایشونه رضوان الله علیه، جزء نوابغ محسوب میشد در فهم و قوت استعداد، ولیکن در مقام حلی که آمده مسئله حل نشد. چرا؟ چون اصل اثبات نمی کنه که مورد اجاره منحصر در اون اقله، مورد اجاره مردد بین این که یه اسب باشه یا دوتا. استصحاب بگه اون اسب دومی مورد اجاره نیست قبول، اما میگه مورد اجاره منحصر در اون اسبه، انحصار امر وجودیه و اینجا از قبیل موضوع مرکب نیست، به لحاظ اون چه فرض شد از عنوان. خوب دقت کنید، تسلیم تمام مستأجر به عنوان تمام المستأجر موجب استحقاق اجرته، عنوان تمام دخیله، ولذا گفتیم اگر نصف عین مستأجره رو بده مستحق هیچی نیست در بیع، اگر نصف مبیع رو بده مستحق ثمن نیست. تسلیم تمام المبیع، این عنوان، این موضوع وجوب تسلیم ثمنه یا تسلیم اجرته. و استصحاب و عدم اجاره کذا و استصحاب و عدم بیع کذا اثبات نمی کنه تمام المبیع هذا الا به نحو الاصل المثبت. معلومه که انحلال به لحاظ خروج از عهده درسته. من بدهکار به یکی هم یا به دوتا، اصل براءت میگه به اون دومی بدهکار نیستی، اما اصل براءت نمیگه منحصراً بدهکار به اولی هستی. ارباب فضل، این خطای فاحش از این شخص بزرگه. من نمیدانم نماز من با سوره است یا بدون سوره. اصل براءت میگه نماز با سوره بر شما واجب نیست، اما نمیگه واجب نماز بدون سوره است. اینو که دیگه تو اولیات اصول شیخ و غیر شیخ داره. اصل براءت از زیاده تعلق الوجوب بالبقیه رو الا على نحو الاصل المثبت اثبات نمی کنه. اصل براءت میگه شما اگر ترک صلاتتون ناشی از ترک سوره بود جهنم نمیرید. اما اصل براءت از وجوب سوره میگه وجوب به معهدای سوره تعلق گرفته، تصریح محققین اینه که در اقل و اکثر ارتباطی با اصل براءت از تعلق وجوب به زائد تعلق وجوب به بقیه اصل مثبته. آقای خویی، شیخ، دیگران به این مطلب تصریح دارند و عجب است از این علم غفلت از این نکته کرده. اصل عدم بیع زائد، اصل عدم ایجار زائد، اصل عدم اشتغال ذمه به زائد اثبات نمی کنه تعلق اجاره به اقل را، تعلق بیع به اقل را. و اونی که موجب تسلیم ثمن و اجرته، تسلیم تمام المبیع. و اصل عدم بیع زائد نمیگه هادا تمام المبیع، میگه بیشتر از این لازم نیست شما تسلیم کنی، نه اینکه هادا تمام المبیع. این که عنوان تمام المبیع هم مشیر به واقعشه، ولی کلام اینه که این عنوان اخذه در مورد تعهد مشتری و مستأجر در مقام تسلیم اجرت و ثمن. عنوان و تمام همینه، ولی زا عرض کردیم اگر نصف مبیع بده هیچی مستحق ثمن نیست. واقع تمام، حجت تمام. حجت نمیگه واقع تمام هادا، واقع رو اثبات میگه. واقع آقای من دقت کنید، میگه واقع و تمام المبیع هادا. اصل براءت میگه بیشتر از این لازم نیست بدی، اما واقع کل المبیع هادا خیلی اصل مثبت فاحشیه. این قائل خودش در کلامش یه جا متفتن شده به این نکته‌ای که عرض کردم آدم قویست ایشان، اما روش نشده از اون حرف قبلیش برگرده بگه بابا اشتباه کردم اون حرف قبل هیچی. ایشون فرموده نعم اذا کان زیاده مأخوذاً على نحو القیدیت و الشرطیه، در این صورت اون طرف مقابل هم میشه مدعی، یعنی مستأجر میگه آقا من تمام خونه رو اجاره کردم، یه اتاق فسقلی که میخوام زن بچه‌مو کجا ببرم؟ با یه اتاق نمیشه سر کرد. اخذ زائد به نحو تعبیر کرده القیدیت و شرطیه. اگر اینجور باشه بله، یکونو این شخص طرف مقابل یکونو باز مدعیه، یعنی اگر بنا بشه که این شخص موجر میگه من اجاره دادم به این خصوصیت، اجاره دادم به نحو مشروط به این عقل، یا با یک اجرت به شرط زیاده. خب آیا جایی داریم که طرف اجاره به زیاده بده و زیاده مأخوذ نباشه به نحو شرطیت و قیدیت؟ آقای من اصلا معنا داره تعدد مطلوب؟ من اجاره دادم این خونه رو به 200 تومن، 100 تومنش اصلیه، بقیهش علی نحو تعدد مطلوب است. یعنی چه؟ آقای من به اجرت برش تسالم دارن، نه اینکه یه اتاق به 100 تومن یه اتاق دیگه به 100 تومن درش خلافه. اجرت اجرت واحد است و الا اگر اختلاف هم در این مستاجره باشه هم در اجرت باشه، که اینو بر و فاجر میگن تداعیه. محل کلام جاییه که مالک میگه یه اتاق اجاره دادم، مستاجر میگه کل خونه، همش هم میگه به همون 100 تومن، هم موجر میگه به 100 تومن، مستاجر هم میگه به 100 تومن. اما موجر میگه یه اتاق، مستاجر میگه کل خانه. این محل بحثه. اون وقت اینجا اون زیاده مأخوذ باشه به نحو شرط و قید نباشه. خب دیگه یعنی چی؟ اصلا نفهمیدم شون با این استدراکی که میکنه همه زحمت قبل رو پنبه کرد دیگه خودش. اصلا دیگه معنا نداره دیگه، اشکال. پس بنابراین با استصحاب فضلا عن اصل البراءه شما نمیتونید عنوان تمام المبیع درست کنید، نمیتوانید تمام العین المستاجره درست کنید، نمیتوانید تمام الثمن درست کنید، نمیتوانید تمام الاجره درست کنید، نمیتونید بگید تمام الاجره هذا. بله اصل براءت میگه بیش از 100 تومن لازم نیست بدی، موجر میگه 200 تومن، اصل براءت فرضاً میگه بیش از 100 تومن که معلوم نیست بدهکاری. اما اصل براءت که نمیگه تمام الاجرت این 100 تومنه. عجب است از این قائل، اصلا تفوه و تلفظ به این حرفی که زده بعد از تفتنش به اون اشکال. گفت گهی بر تارک علیا نشینی، گهی خلاصه پیش پای خود رو هم نبینی. از این بزرگوار این مطلب قرابت داره. بعد از اون اشکال بعد بیاد به این حضیض ادنا و بیاد بگه که آها با اصل ما تعیین این مستأجره کردیم. کلا. نتیجه این میشه در ما نحن فی، هم در بیعش هم در اجاره، اگر اختلاف شد در مقدار این مستأجره که یه اسب یا دو اسب، علاوه بر این که مستأجر مدعیه، موجرم مدعیه، چون مدعیه که اگر یک اسب من دادم تمام این مستأجره رو تحویل دادم، پس تو باید کل اجرت رو بدی. و اصل عدم وجوب دفع زائد بر یک اسب اثبات نمی کنه یک اسب تمام العین المستأجر است. اصل عدم وجوب دفع مازاد بر غرفه اثبات نمی کنه تمام العین المستأجر غرفه است. ندار. چون غرض شدید اینو میگیم، اگر غرضی نمی شدیم که باید مدعی بود بلا ریبن. خب غرض فراغ حاصل میشه با چی؟ اگر غرض فراغ ذمه، اما این غرضش فراغ ذمه نیست، غرضش اینه که پونتون باید تسلیم کنی. اگر اختلافشون در فراغ ذمه است، میگه من بیش از این حجت بر اشتغال ذمه ندارم آقا جون، اصل براءت خوبه، اما غرضشون تسلیم العینه، غرضشون تسلیم الاجره است، این غرض او رو مدعی میکنه. ولذا این قائل تو کلامش گفته ولعل مرحوم آقای بروجردی و سید و آقای خویی منظورشون از قضیه ادعا مبنی بر تسلیم اینی که من میگم باشه. اینم تو کلام ایشون هست. نه نه نه، اینکه این مدعی بودن به این وجه ثالث، مدعی بودن به این که این آقا ادعای فراغ ذمه میکنه. شخصی که میگه من یه اسب اجاره دادم نه دو اسب، میخواد بگه با یک اسب ذمه من فارغ شد، فهو یدعی فراغ از ذمه. نه این که تو باید ثمن رو تسلیم کنی. خب کلام اینه که یدعی فراغ از ذمه به این مقدار که او رو مدعی نمی کنه. خب میگن مبارکت فراغ ذمه، میگه آقا شما بیا تحویل بده اون اجرت رو، این او رو مدعی میکنه. یا سیدنا قدس الله سرک، صرف این که میگه ادعا میکنه فراغ ذمه، اگر مستتبع مطالبه به اجرت و ثمن نبود این که مشکلی نداشت، او رو مدعی نمیکرد. میگه آقا مثل مورد قرض، در مورد قرض میگه آقا من به شما 1000 تومان بدهکارم، او میگه آقا 100 هزار تومان بدهکارم، آه 1000 تومان بدهکارم. خب 1000 تومان رو میده، یدعی فراغ از ذمه، اشکال نداره. این یدعی فراغ از ذمه این اصلا مدعی نیست، این اصلا منکره. چرا؟ برای که به مقدار فراغ ذمه. اما کجا طرف رو مدعی میکنه؟ میگه حالا که من 1000 تومان دادم تو یه چیزی باید به من بدی. در قرض چون نمیگه بعد از 1000 تومان تو یه چیزی باید به من بدی، فقط میگه بیش از 1000 تومان نباید بدم، او مدعی نیست. اونی که موجر رو مدعی میکنه در جایی که میگه من اسب 2 تا اسب اجاره ندادم، 1 اسب اجاره دادم، اینه که میگه اگر من 1 اسب تحویلت دادم، نه اینکه فقط ذمه من فارغ شد، فراغی که از تتبع این که تو اجرت بدی، اینه که او رو مدعی میکنه سیدنا. و این معنا منفک از ادعا نیست، نه اینکه که فقط میگه من. ولذا فرق بین ادعای فراغ اینجا و اون فراغ در اون مورد میگه ادا دین کردم دیگه نیست، چون اون جایی که میگه دین رو ادا کردم داره ادعا میکنه، یعنی میگه تو باید دست از یقه من برداری. او میگه نه، نه من نباید بردارم، ولذا او مدعیه. اینجا به جای اینکه بگه من 1 اسب دادم، اونجا میگفت تو باید دست از سرم برداری، میگه من دست به سرت دارم، تو باید بیاری کل پول اجرت، همونی که میگه 2 اسب باید تحویل بدی. این او رو مدعی میکنه. ولذا حق اینه، همانی که عرض شد، مقتضای صناعت اینه که اینها هر دو مدعیان. منتها برای مدعی بودنش یک بیان، بیان شیخ طوسی بود که معیار در ادعا مصب بود دعوا. بیان دوم بیانی است که آقای بروجردی فرموده بود، بیان متینی بود، چون در حقیقت مدعی این که مثلا عین مستأجر اسب نقاطر یا بالعکس ادعای وجوب تسلیم، منتها این آقای بروجردی در مسئله تباین عین مستأجر گفت، نه در مورد اختلاف در قلت و کثرت در عین مستأجر یا در اجرت. ما به خوردشون دادیم، گفتیم لازمه اون کلام شما اینه، همانطوری که تفتن لهو هذا المعاصر، منتها تفتن لهو به این اشکال به صدد حل آمد، حلی که لا یحل من الاشکال شیئا. این نسبت به فرض اختلاف در مقدار مبیع به عینه جاریه. در بحث اجاره گذشت، در اختلاف در مبیع، یک پیرهن یا 2 پیرهن، یک اسب یا 2 اسب، الکلام الکلام، فهما متداعیان. و اما حکم تدائی چیه؟ یأتی الکلام فیه فردا انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.